5 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. بنیامین نتانیاهو میگوید ایران به سوی کنترل عراق و یمن گام برمی‌دارد. مصر از تصمیم آمریکا برای توقف اعطای کمک حدود 100 میلیون دلاری انتقاد کرد. و در آغاز کار شورای شهر تهران، محمد علی نجفی به عنوان شهردار آینده این شهر برگزیده شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهوری روسیه گفت حضور فزاینده ایران در سوریه تهدیدی برای اسرائیل، خاورمیانه و همه جهان است. آقای نتانیاهو که در شهر سوچی روسیه با ولادیمیر پوتین گفتگو می‌کرد، با تقدیر از تلاش‌ها برای شکست گروه حکومت اسلامی افزود نکته منفی این است که با حذف این گروه ایران جای آن را می‌گیرد. مقام‌های اسرائیل پیشتر گفته بودند که بنیامین نتانیاهو به ولادیمیر پوتین خواهد گفت که به رغم تنش‌ها بین روسیه و آمریکا، دو کشور باید برای همکاری با یکدیگر در سوریه بکوشند تا مطمئن شوند که موقعیت تهران در سوریه تقویت نشود. تهران هنوز واکنشی به صحبت‌های مقام‌های اسرائیل نشان نداده است. پس از آنکه دو مقام آمریکایی از تصمیم آن کشور مبنی بر توقف اعطای حدود 100 میلیون دلار کمک مالی به مصر خبر دادند، مقام‌های مصر این تصمیم را محکوم کردند. بنابراین این تصمیم یک کمک 195 میلیون دلاری دیگر آمریکا هم که قرار بود به مصر داده شود به تأخیر افتاده است. دو مقام آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند این تصمیم به دلیل عدم موفقیت دولت مصر در رعایت حقوق بشر و موازین دموکراتیک گرفته شده است. در بیانیه یه وزارت خارجه مصر آمده است که این تصمیم عواقب منفی در دستیابی به اهداف و منافع مشترک دو کشور خواهد داشت. در پی انتشار این خبر، وزارت خارجه مصر بدون ذکر دلیل از لغو دیدار جارد کوشنر برای رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه مصر خبر داد، خبری که کمی بعد تکذیب شد. روز چهارشنبه مراسم آغاز به کار پنجمین دوره شورای شهر تهران برگزار شد. در این جلسه محمد علی نجفی که پیشتر در یک جلسه غیر رسمی به عنوان شهردار برگزیده شده بود، با 21 رأی اعضای شورا رسما به عنوان شهردار آینده تهران برگزیده شد. در این مراسم همچنین محسن هاشمی به عنوان رئیس شورای شهر تهران انتخاب شد. آقای نجفی از بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی است. سابقه وزارت در دولت‌های باهنر مهدوی کنی، موسوی و هاشمی رفسنجانی را دارد. اعضای کنونی شورای شهر تهران بیشتر از طیف اصلاح طلبان و میانه رو هستند. دوره پیشین این شورا در دسته اکثریت اصولگرا بود. و اما با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا در ابتدای سال جاری میلادی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور از وزرا و مشاوران خود خواست که درباره برخی مسائل کلیدی که دولت با آنها روبروست بررسی همه جانبه ای را انجام دهند. یکی از این مسائل سیاست‌های راهبردی آمریکا در افغانستان بوده که حال روز دوشنبه آقای ترامپ نتایج این بررسی را اعلام کرده است. در گزارش پیش رو همکارم هانا کاویانی نگاهی دارد به جنبه‌های متعدد این سیاست راهبردی.
در پی حملات 11 سپتامبر، آمریکا به همراه متحدان بین‌المللی‌اش برای مبارزه با گروه طالبان که در آن زمان کنترل افغانستان را در دست داشت، به آن کشور حمله کرد. جنگی که به گفته دونالد ترامپ طولانی‌ترین جنگی است که آمریکا درگیر آن بوده است. از همین رو هم رئیس جمهوری آمریکا استراتژی تازه این کشور در افغانستان را با توضیح جنبه‌های مختلف آن به اطلاع عموم رساند. ستون کلیدی این استراتژی از دیدگاه آقای ترامپ این است که آمریکا اقدام بر مبنای جدول زمانی را به اقدام بر اساس شرایط تغییر دهد.
We will not talk about numbers of troops.
ما درباره تعداد نیروها و برنامه اقدامات نظامی خود صحبت نخواهیم کرد. از این به بعد این شرایط زمانی خواهد بود که استراتژی ما را تعیین می‌کند و نه جدول‌های زمانی دائمی. دشمنان آمریکا نباید از برنامه‌های ما مطلع شوند و فکر کنند که می‌توانند منتظر ما باشند. من نمی‌گویم چه زمانی حمله می‌کنیم، اما حمله خواهیم کرد.
دونالد ترامپ پیشتر در جریان کارزار انتخابات نیز بارها در این باره گفته بود که دشمنان آمریکا نباید از برنامه‌های این کشور اطلاع داشته باشند. حال که این موضوع تبدیل به ستون کلیدی استراتژی او شده، برخی از ناظران از آن استقبال می‌کنند. از جمله عمر صمد که پیشتر سفیر افغانستان در کانادا و فرانسه بوده است.
یقینا دادن ارقام و دادن جدول زمانی در گذشته کار مشکل تر ساخت، دشمن واقف ساخت از اهداف طویل مدت و اونا توانستند که پالیسی و اهداف خود در برابر استراتژی امریکا و افغانستان و متحدینش شکل بدن که به نفع افغانستان و مردمش نبود. این بار آقای ترامپ نخواست که این اشتباه گذشته را تکرار کنه، نه موعد و جدول زمانی ارائه کرد و نه تعداد. تعدادم میتونه که از یک روز تا دیگر روز تغییر کنه و خوب است که من فکر میکنم که ایرا هم گنگ ماند.
ینس ستولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو نیز از این رویکرد استقبال کرده و افسوده است که اعضای ناتو و شرکایشان پیشتر درباره افزایش حضورشان در افغانستان تعهد خود را اعلام کردند. اما دیگر مسئله‌ای که رئیس جمهوری آمریکا درباره آن در شامگاه دوشنبه به عنوان ستون بنیادین این استراتژی تازه مطرح کردیم بود که آمریکا از همه ابزار قدرت خود، چه دیپلماتیک و اقتصادی و چه نظامی، بهره خواهد جست تا به یک نتیجه موفقیت‌آمیز دست یابد. اگرچه رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که این کشور در این حال که برای شکست طالبان تلاش می‌کند، اما این مردم افغانستان هستند که باید اداره جامعه پیچیده خود را در دست بگیرند.
America will continue its support for the Afghan government.
آقای ترامپ گفت آمریکا در پی ساختن ملت نیست، بلکه به گفته او تروریست ها را میکشد. این بخش از سیاست های راهبردی دولت آمریکا را ولی آریا، تحلیلگر امور افغانستان در لندن، با رویکردی دوگانه ارزیابی میکند.
پیروزی را در واقع تعریف کرد که پیروزی چیز، هدف نهایی چیز، هدف نهایی از بین بردن طالبان، تروریست ها به طور کلی، و طالبان را البته خب از بین بردن طالبان مشخص نگفت، ولی گفت که جلوگیری از این که طالبان دوباره به قدرت برگردند، و همچنین به این اشاره کرد که بخش از طالبان میتونن به پروسه صلح بپیوندن اگر که خواسته باشند، این معنی که یعنی دولت و غرب از موضع قدرت با این رو برخورد خواهد کرد. و خب این خود تعریف پیروزی است که در گذشته ما متاسفانه به طور واضح چنین تعریف رو نداشتیم در 16 سال گذشته در افغانستان، ولی به این معنی خواهد بود که تنها بود نظامی که فرد نخواهد کرد. پیش برد یه اهداف نظامی و دستیافتن به اهداف نظامی مستلزم توجه به عرصه های انکشافی و اقتصادی و دیپلماتیک و سیاسی هم خواهد.
البته این تحلیلگر امور افغانستان تاکید می کند که او و بسیاری دیگر انتظار داشتند که در این زمینه اشاره این مستقیم به فساد اداری در داخل افغانستان نیز بشود. اما بخش دیگری از سخنرانی دونالد ترامپ که بسیار مورد توجه قرار گرفت و ناظران میگویند صحبت‌های دور از انتظار هم نبود، اشاره مستقیم رئیس جمهوری آمریکا به نقش پاکستان در روند مبارزه با طالبان است. کشوری که متهم است که پناهگاه نیروهای خصوصا در مناطق شمالیش شده که در مرزهای افغانستان و داخل آن کشور ناامنی ایجاد می‌کنند.
We have been paying Pakistan billions and billions.
ما میلیاردها و میلیاردها دلار به پاکستان پرداختیم و همزمان آنها سرپناهی برای تروریست هایی شدند که با ما می جنگند. این باید تغییر کند و فوراً تغییر خواهد کرد. هیچ شراکتی در حالی که کشوری به افراد مسلح و تروریست ها پناه می دهد تا سربازان آمریکایی و مقامات را هدف بگیرند پابرجا نخواهد ماند. زمان آن رسیده که پاکستان نشان دهد به تمدن، نظم و صلح متعهد است.
مقام های پاکستان هنوز به این اظهارات واکنش نشان ندادند، اما چین در واکنش به صحبت های رئیس جمهوری آمریکا درباره پاکستان از متحد نزدیک خود حمایت کرده و سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که پاکستان در خط مقدم مبارزه با تروریسم است و از خودگذشتگی های بزرگی در این راه کرده است. محسن میلالین تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا رویکرد پاکستان به جنگ در افغانستان را از دو جنبه بررسی می کند.
اول اینکه اینها همیشه خواهان این بودند که یک حکومت مطیع در کابل به وجود بیاد. به خاطر همین هم هست که بعد از در دوران جنگ داخلی افغانستان آرام آرام اینها به سازمان طالبان کمک کردند و طالبان را به قدرت رسوندند. مسئله دیگه هم که برایشون خیلی مهمه اینه که هیچ دولتی در کابل اجازه نده که نفوذ هندوستان در منطقه یا حداقل در افغانستان زیاد بشه. اگر به این نتیجه برسن که آینده افغانستان طوری خواهد بود که یک حکومت مطیع و حکومتی که اجازه نفوذ به هندوستان نمیده، اون موقع کاملا همکاری با آمریکا خواهند.
کشور هند یکی از موضوعات سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا بود و آقای ترامپ بر اهمیت تقویت همکاری استراتژیک با هند نیز تاکید کرد و گفت این کشور که از آن به عنوان بزرگترین دموکراسی جهان یاد کرد، شریک امنیتی و اقتصادی مهم آمریکا در این زمینه است. ولی آریا در بریتانیا میگوید همین تاکید بر همکاری با هند ممکن است پاکستان را به سوی ایران و روسیه سوق دهد که بنا بر برخی گزارش‌ها و در مغایرت با سیاست‌های پیشین خود از برخی عناصر گروه طالبان حمایت می‌کنند.
تعبیر بدبینانه هم میتونه وجود داشته باشه. ما فعلا تنها پاکستان را نداریم که حمایت می‌کنه از طالبان و از ناامنی در افغانستان. فعلا روسیه و ایران هم به جبهه پیوستن و در یک سناریوی منفی میتونه باشه که پاکستان با غرب همکاری نکنه و به یک جبهه کلانتر منطقه‌ای بپیونده با مشارکت روسیه و ایران و از کشورهای دیگه، و ما ایالات متحده و افغانستان و هند را در یک جبهه داشته باشیم و پاکستان و روسیه و ایران را در یک جبهه دیگر، که اینا بر حال یک سناریو میتونه باشه.
سیاست راهبردی تازه آمریکا در حالی از سوی رئیس جمهوری افغانستان با استقبال مواجه شده که روز سه‌شنبه سخنگوی گروه طالبان ذبیح الله مجاهد به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا موضوعی کهنه بود و به نظر این گروه سیاست‌های تازه آمریکا روشن نیست. طالبان همچنان میگوید تا زمانی که نیروهای آمریکایی و ناتو تاریخ خروج از افغانستان را اعلام نکنند، این گروه حاضر به انجام مذاکرات برای صلح نخواهد بود.
گزارش همکارم هانا کاویانی را شنیدید. خبرگزاری مونکریان خبر داده است که روز دوشنبه 30 مرداد ماه در ارتفاعات مرزی ماکو یک کولبر 17 ساله بر اثر تیراندازی ماموران زخمی شده و در بیمارستان جان داده است. شیرین فامیلی در گفتگویی با نیشتمان اسدی خبرنگار خبرگزاری مونکریان در منطقه از او ابتدا درباره چگونگی این واقعه پرسیده است.
بر اساس گزارشاتی که به دست من رسیده، یک شنبه شب 29 مرداد یک کولبر در اتفاقات مرزی ماکو بر اثر تیراندازی مامورین زخمی میشه و ایشون صبح روز دوشنبه در بیمارستان جونشون رو از دست میدن. ایشون اهل روستای یارمق ماکو در شمال آذربایجان غربی 17 سال سن داشتن و اسمشون هم وحید دولتخواه اعلام شده.
در ماهای گذشته بارها این اتفاق افتاده و کولبرها یا کشته شدن در مناطق مختلف یا زخمی شدن شدید، خبرهاش مرتب منعکس میشه. با توجه به اینکه مسئولان انتظامی اعلام کردن که برای مبارزه با قاچاق این کارو میکنن، شما نظرتون چی؟ اطلاعاتی که به دست شما رسیده چی هست؟
باید خدمتتون عرض کنم کولبری محصول توزیع ناعادلانه ثروت ملی هستش که در حاشیه‌های ایران منطقه کردنشین به وجود اومده و در اثر توزیع ناعادلانه ثروت ملی که همون گاز و نفت هستش، این کولبران به خاطر نداشتن شغلی و به خاطر تأمین زندگی زن و بچه هاشون مجبورند که تن به کار کولبری بدن که البته شغل محسوب نمیشه. درصد کمی قاچاق از مناطق مرزی و کردنشین انجام میگیره که این کولبران کرایه‌ای که دریافت میکنن از کار کولبریشون نهایتاً اگه به 100 هزار تومان برسه، محمولایی که کولبران به اصطلاح از مناطق مرزی ایران به اون ور عراق میبرن، بیشترشون موبایل و یخچال و تلویزیون هستش و متاسفانه بازم باید خدمتتون عرض کنم که ماموران مرزی در راستای مبارزه با قاچاق خیلی راحت به کولبران تیراندازی میکنن و در اثر این تیراندازی هر هفته ما شاهد زخمی شدن کولبران و از دست دادن جونشون هستیم که جونشون از دست میدن. بیشترشون سرپرست خانواده هاشون هستند و با بی سرپرست شدن خانواده هاشون هیچ حمایتی از هیچ ارگان دولتی صورت نمیگیره و همچنان این خانواده ها در وضعیت بد روحی و معیشتی به سر میبرن.
خانم اسدی، چندی پیش فعالان مدنی در مناطق کولبری از مسئولان انتظامی خواستند که با این افراد برخورد امنیتی نکنند.
چند وقت پیش هم نماینده های مجلس تحریر رو اعلام کردن طرح بیمه کولبری که با انتقاد نماینده شهرستان اشتوی روبرو شد، که هرچند این بیمه کولبری فقط در حد یک طرح بوده و هنوز هم به طور رسمی و اقدامی صورت نگرفته و متاسفانه هنوز هم خیلی راحت شاهد تیراندازی مامورین به سوی کولبران هستیم.
شما حدوداً آماری از چند ماهه گذشته در این مورد در اختیار دارین؟
در طی چند ماه گذشته بله، میتونیم بگیم بالای 10 کولبر جونشون از دست دادن و زخمی شدن.
نیشتمان اسدی خبرنگار خبرگزاری موکریان به پرسش‌های همکارم شیرین فامیلی پاسخ می‌داد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با شما خواهیم بود.